موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
امروز برای پیغام کریسمس رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 6 تا 11 رو بررسی می کنیم. قبل از اون که این آیات رو بخونیم تا ببینیم روح خدا در این آیات چه پیغامی داره، ابتدا لازم مقدمه ای رو توضیح بدم. وقتی به روزهای عید میلاد مسیح نزدیک میشیم، مطمئنم همه ما این بار سنگین و این وظیفه دشوار رو روی شونه ها احساس میکنیم که واقعیت کریسمس رو از هیاهو و شلوغی و سر و صدایی که اون رو احاطه کرده جدا بکنیم. گاه همه چیز اونقدر شلوغ و درهم و برهمه که احساس میکنیم معنا و مفهوم واقعی کریسمس مثل الماس در انبار کاه گم شده. مگر میشه اون الماس رو پیدا کرد؟ اصلا محاله. این روزها عید میلاد مسیح یک آشفت بازار شلوغ و به هم ریخته شده است. پر از غیل و غال و سر و صدای اضافه و جنب و جوشی که ربطی به معنای واقعی کریسمس نداره. در روزهای کریسمس تواضع و فروتنی و فقر و تهی‌دستی که مشخصه آخری است که عیسی نوزاد در اون خوابیده بود، جای خودش رو به ثروت و دارایی و لذت و خوشگذرانی و خودخواهی و خودمحوری داده که در هدیه دادن و هدیه گرفتن خلاصه شده. شلوغی و ازدحام جمعیت در مغازه ها و مراکز خرید و ترافیک خیابان ها همگی سکوت حاکم بر بیت لحم رو شکسته. وقار و متانتی که در واقعیت انسان شدن خدا به چشم میاد با مستی و میگساری مردم در این روزها در آمیخته. نورهای رنگی و چشمک زن که در چراغانی خیابانها به چشم میاد در مقابل اون ستاره بیت‌لحم سوسو میزنه. اون اتاق کوچک و کثیف و دورافتاده و بدون امکانات در اون مهمونخانه کجا و خانه های ما و شومینه های گرم و ضیافت های شاهانه و زندگی پر قوی ما کجا؟ اسباب بازی پلاستیکی و ارزونی که به بچه ها هدیه میدیم تا تعطیلات کریسمس رو با اونها سرگرم باشن کجا و ارزش واقعی هدیه‌ای که اون مجوسیان برای عیسی نوزاد آوردند کجا؟ آن شبانان که مژده تولد عیسی را شنیدند، جای خودشون رو به فروشندگان و مغازه‌داران دادند. آن فرشتگان که تولد عیسی را مژده دادند، الان در میان گوزنهای پرنده بابا نوئل در سطح شهر گم شدند. صدای آن مادر که از درد زایمان به خود میپیچید، در صدای مهمانیا و دور همیا به گوش نمیرسه. چش دوختند برف تازه‌ای که از آسمان میباره نگاهمون رو از کثیفی آن طویله دور کرده. از آقای پری کومو و بینگ کراسبی، خوانندگان معروف امریکایی، و آواز خوندن اونها که دیگه نگیم. به این ترتیب در زرق و برق این تعطیلات و بازارگرمی و خرید و فروش و تفریح و سرگرمی این روزها، واقعیت عظیم کریسمس که مکشوف شدن جلال یهوه می باشه در حاله ای از ابهام فرو رفته. جای تعجب نیست که چرا کریسمس برای بیشتر مردم در بابا نوئل خلاصه شده. در همه این سالهای خدمتم متوجه شدم هر سال که میگذره بابا نوئل بیشتر از قبل جای پای خودش رو محکمتر میکنه. در واقع عده‌ای از مردم بین بابا نوئل و عیسی فرق نمیگذارن. دیگه خودتون عمق فاجعه رو ببینید. آخرین شماره مجله اخبار کلیسای اسقفی شعبه لس آنجلس یکی از بدترین مقاله ها رو درباره کریسمس چاپ کرده که به نظرم معنای کریسمس رو به حد کفگویی تحریف کرده. این مقاله به قلم کشیش کلیسای مرقس قدیس در شهر آپلند ایالت کالیفرنیا در این مجله چاپ شد. با خوندن این مقاله متوجه میشید معنا و مفهوم کریسمس رو تا چه اندازه تحریف میکنن. از این مقاله نقل قول میکنم: من درباره موارد انگشت شماری غیرت دارم. یکی از آن موارد انگشت شمار بابا نوئل. بابا نوئل علاوه بر اینکه شایسته جایگاه والا در کلیسا است، در کل شایسته بالاترین جایگاه عزت و احترامه. ما باید بابا نوئل رو در مقام بزرگتر و ریش سفید خودمون احترام بگذاریم. باید بابا نوئل رو هم ردیف او که نامش قدیم الایامه و او را خدا می نامیم و قدوسه و صاحب الوهیت تمجید بکنیم. بابا نوئل خدای پسره. حواستون باشه وقتی بابا نوئل به شهر شما میاد، مبادا رو ترش کنید، اخم و تخم کنید و لب و لوچه آویزون کنید. بابا نوئل خدای پسره که به نهان خانه دلتان سر میخوره، به همان آسانی که از شومینه خانه پایین میاد. بابا نوئل خدای پدره، خالق آسمان و زمین، که بغچه دستش پر از هدیه های خلقتشه. بابا نوئل خدای روح القدسه که با آن خنده لطیف و ملیح با ظرف پر از آب نبات شبنگام از راه میرسه تا بذر شوخ و شنگی و سرخوش بودن رو همه جا بپاشه. به واقع که بابا نوئل شایسته تمجید و تقدیره، شایسته است که در کلیسا بر تخت سلطنت تکیه بزنه، چون بابا نوئل خداست، پسر، پدر، روح القدس. بله، بابا نوئل خدای پسره، خدای پدر است، خدای روح القدس است. من وقتی بابا نوئل رو در مغازه میبینم، وقتی او رو داخل ماشین در بزرگراه میبینم، وقتی بابا نوئل رو با اون ریش بامزه و لباس قرمز پفدار میبینم، او رو یک اسباب بازی پلاستیکی ارزان و یک کالای پرفروش در روزهای کریسمس نمیبینم. برای من بابا نوئل خدای تسلیسه. بسیار خوب، این پایان گفته های این آقا بود. اما واقعا این حرفا باور نکردنیه. این آقا میگه بابا نوئل خدای پسره که انسان شد. اگه این اسمش هرج و مرج و آشفتگی و سردرگمی نیست، پس چیه؟ اونم از زبان یک کشیش و رهبر روحانی. شما معنی و مفهوم واقعی کریسمس رو تا کجا تحریف کردید؟ شما کار رو به جای کشوندید که باور دارید بابا نوئل خدای تسلیس در جسم انسانه؟ دیگه از این بدتر نمیشه. حالا وقتشه خودمون به معنای واقعی کریسمس نگاه بکنیم. ولی این بار از چشمانداز بیت لحم به کریسمس نگاه نمی کنیم. از دیدگاه یوسف و مریم یا شبانان و صاحب مهمانخانه یا مجوسیان و هرودیس و یا انبیای عهد عتیق به کریسمس نگاه نمی کنیم. این بار می خواهیم از چشمانداز روح القدس خدا به کریسمس نگاه بکنیم. روح القدس درباره میلاد مسیح به پولس رسول مکاشفه می ده و من معتقدم معنای واقعی کریسمس همین می باشه. مستقیم و بی حاشیه. در این مکاشفه روح القدس از بیت‌لحم حرفی نیست. از شبانان و مجوسیان و یوسف و مریم حرفی نیست. در این چشمانداز آخر و گاو و گوسفندان رو نمی بینیم. در این چشمانداز این واقعیت رو می بینیم که خدا انسان شد. این آیاتی که اونا رو بررسی می کنیم یکی از مهمترین آیات در کل کتاب مقدسه. چه بسا اصلی ترین حقیقت درباره کریسمس در کل کلام خدا همین آیات می باشند. آقای پول ریس، شبان و واعظ امریکایی، چنین گفته: این آیات مثل اقیانوسه، درک اون انتها نداره، جزر و مد اون اندازه نداره. در این آیات وارد اعماق میشیم. آقای اف بی مایر، شبان و واعظ انگلیسی، چنین گفته: عظمت و ابهت بیمثال این آیات تقریبا دست نیافتنیه. بسیار خوب، با همه این توصیفا برای منم خیلی سخته این آیات رو در معنا و مفهوم کامل اون توضیح بدم. با این حساب همین که بتونم اونها رو مختصر و مفید بررسی بکنم جای شکر داره. با این مقدمه به رساله فیلیپیان فصل 2 آیات 6 تا 11 نگاه بکنید. در این آیات واقعیت کریسمس رو در 5 قدم بررسی می‌کنیم. ما 5 نما و 5 جنبه از این واقعیت رو که خدا انسان شد و به دنیا قدم گذاشت بررسی می‌کنیم. مورد اول اینه که خداوند عیسی مسیح جایگاه مقتدرانه خودش رو کنار گذاشت. آیه 6: که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، بلکه خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. در آیه 6 و 7 می‌فهمیم زمانی که خداوند به این دنیا اومد، از جایگاه مقتدرانه خودش دست کشید. توجه بکنید در این آیات روح القدس به طور مشخص بر اقتدار و حاکمیت خداوند عیسی مسیح تاکید میکنه. به حرف ربط که در آیه 6 دقت بکنید که دقیقاً به عیسی مسیح در آیه 5 اشاره داره، یعنی عیسی مسیح در صورت خدا بود. پس خداوند عیسی مسیح موضوع این آیات می باشه. حالا ببینیم این آیات گویای چه حقیقتی درباره عیسی مسیح هستند. به اولین عبارت در آیه 6 نگاه بکنید: در صورت خدا بود. الان دقت بکنید چی میگم. این عبارت بی چون و چرا روح و جان ایمان مسیحیه. اعتراف به الوهیت عیسی مسیح شرط اصلی و اساسی ایمان و اعتقاد ماست. برای همین همیشه به حقیقت خداوندی و الوهیت عیسی مسیح حمله میشه. اما واقعیت اینه که عیسی مسیح صورت خداست. الوهیت عیسی مسیح اصل و بنیاد اعتراف به ایمان مسیحی است. حالا ببینیم عبارت در صورت خدا بود به چه معناست. فعل بود خیلی مهمه. بودن حاکی از ذات و جوهر وجود یک شخصه. به عبارتی یه شخص هر چه که هست و هر ذات و سرشتی که داره، اون ذات و سرشت تغییر نمی کنه و عوض نمی شه. یعنی اون ذات و سرشت از شخص سلب نمی شه و به هیچ عنوان تغییر نمی کنه. این ذات و ماهیت به ویژگی و سرشت ذاتی و فطری یک نفر اشاره داره که نه عوض میشه و نه تغییر میکنه. برای مثال، انسان‌ها با هم فرق دارند و هر کسی شکل و قیافه مخصوص به خودش رو داره. اما در نهایت همه انسان و آدمیزادند. انسان بودن ذات و سرشت آدمیزاده. همه اندام‌های حیاتی در همه آدم‌ها یکسانه. همه ریه دارند، قلب دارند، مغز دارند، قدرت تفکر دارند، عاطفه و احساس دارند. اینها اجزای تشکیل دهنده انسانه. لباس انسان‌ها عوض میشه. شکل و قیافه انسان‌ها عوض میشه. اما ذات و سرشت انسان‌ها که آدمی زادند هرگز عوض نمیشه. انسان بودن یعنی این. حالا در مقام مقایسه، همین حقیقت درباره عیسی مسیح صادقه. او صورت خداست. عیسی مسیح خداست. ذات و سرشت مسیح ذات و سرشت خداست. این ذات و سرشت نه عوض میشه نه تغییر میکنه. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 عیسی مسیح میفرماید: پیش از آن که ابراهیم پیدا شود من هستم. عیسی مسیح عبارت من هستم رو به کار میبره چون او خدای ازلی و ابدی است. عیسی مسیح همیشه بوده و همیشه خواهد بود. اینطور نیست که عیسی مسیح قبلاً بوده یا در آینده خواهد بود. او همیشه هست. او من هستم می باشه. این حقیقت درباره مسیح پایه و اساس ایمان ماست. در همین راستا کلمه خدا می فرماید: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. رساله عبرانیان فصل 1 می‌فرماید: خدا در این روزهای آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده. رساله اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16: سر خداشناسی عظیم است. اما این سر چیه؟ این سر چنین است که خدا در جسم ظاهر شد. اصل و اساس ایمان ما اینه که عیسی مسیح خداست. رساله کولوسیان فصل 1 آیه 15: او یعنی عیسی مسیح صورت خدای نادیده است. پس دوباره مرور میکنیم که فعل بودن در رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 6 به ذات و سرشت عیسی مسیح ربط داره. عیسی مسیح در صورت خداست. حالا ببینیم این واژه صورت به چه معناست. برای اینکه معنی این واژه رو بفهمیم، باید به اصل و ریشه معنای اون در زبان یونانی نگاه بکنیم. آنچه در این آیه صورت ترجمه شده، در زبان اصلی به معنی شکل و قیافه و شباهت نیست. در زبان یونانی این واژه صورت با اون چه در ذهن ماست کاملا فرق داره. در زبان یونانی این واژه مورفه می باشه. در واقع واژه مورفه به ذات و سرشت چیزی یا کسی اشاره می کنه که فطری و درونی است، در نهاد و باطن نهادینه است. این سرشتی است که در وجود شخص همیشه مانا و پایداره و لازمه وجود او می باشه. واژه مورفه توصیفگر خصوصیات ظاهری نیست. اون خصوصیات ظاهری در زبان یونانی با واژه سکیما تعریف میشه. واژه سکیما توصیفگر ظاهر و برونه، توصیفگر صفتها و خصوصیتهای گذرا و تغییرپذیر و ناپایداره. در واقع واژه سکیما در فیلیپیان فصل 2:8 به کار رفته. عیسی مسیح در شکل انسان یافت شد. این شکل ظاهری است و تغییر میکنه، اما صورت یعنی مورفه ذاتی و درونی است و تغییر نمیکنه. الان لازمه درباره واژه مورفه کمی بیشتر توضیح بدم. اگه آیات دیگری که این واژه رو به کار برده بررسی بکنید، متوجه میشید تأکید بر ذات و سرشت درونی و باطنی است. البته آیاتی هم وجود دارند که واژه مورفه در اونها در طیفی از معنا و مفهوم به کار رفته، اما آیات بسیار مهمی در عهد جدید وجود دارند که به ما نشون میدن واژه مورفه به معنی ذات و سرشت فطری و باطنی است. برای نمونه به رساله رومیان فصل 8:29 نگاه بکنید. زیرا آنان این را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش تبدیل شوند. در اینجا واژه صورت همان مورفه می باشه. منظور یک ذات تازه است، یک تغییر باطنی، یعنی درون یه نفر به صورت پسر خدا تبدیل میشه. اینجا حرف ذات ماست. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 3:18، همه ما چون جلال خداوند رو مینگریم به همون صورت تبدیل میشویم. اینجا هم واژه صورت مورفه میباشه. ما از درون عوض میشیم. این یک تغییر همیشگی و پایداره که روی ذات و سرشت ما اثر میگذاره. در رساله غلاطیان فصل 4:19 پولس میگوید ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح، یعنی مورفه مسیح در شما بسته شود. در این آیه پولس از شکل و قیافه و ظاهر حرف نمیزنه. منظور پولس تصویر و صورت مسیح است که در ذات و باطن یه نفر شکل میگیره. پولس در رساله فیلیپیان فصل 3:10 دوباره این واژه را به کار میبره. تا مسیح را بشناسم و با مرگ او مشابه گردم. پولس از شباهت به تصویر خدا حرف میزنه که شباهت عمیق و درونی است. حالا واژه سکیما رو بررسی بکنیم که توصیفگر ویژگی‌های ظاهری و گذرا و ناپایدار می باشه. برای نمونه در متن یونانی رساله اول قرنتیان فصل 7:31 واژه اسکیما رو به این شکل به کار می بره. صورت این جهان در گذر است. رساله دوم قرنتیان فصل 11:14 خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد. شیطان فرشته نور نیست، بلکه ظاهرش رو شکل فرشته نور در میاره. رساله اول پتروس فصل 1:14 می گوید چون ایماندار هستید مشابه مشوید به اون شهواتی که در ایام جهالت می داشتید. به عبارتی شما ذات تازه دارید، شما خلقت تازه اید، لباس زندگی قدیمی رو نپوشید. حالا به رساله رومیان فصل 12:2 نگاه بکنید که هر دو کلمه مورد نظر رو با هم به کار برده. هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. بنابراین یکی از واژگان به درون و باطن اشاره داره و دیگری به ظاهر و برون. اما رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 6 که متن مورد نظر ماست، واژه مرفه رو به کار میبره که توصیفگر ذات و باطنه. عیسی مسیح در صورت خدا بود. منظور اینه که عیسی مسیح در ذات و سرشت و باطن و درون در اصل و جوهر وجودش در صورت خداست، چون عیسی مسیح خداست. پس اجازه ندید کسی این حقیقت رو انکار بکنه. این حقیقت پایه و اساس اعتراف ایمان مسیحی است. حالا در رساله فیلیپیان فصل 2 به انتهای آیه 6 توجه بکنید. با خدا برابر بودن و غنیمت نشمرد. این عبارت به چه معناست؟ به این توضیحات دقت بکنید. شیطان یک فرشته مخلوقه. خدا این فرشته را آفرید. واضحه که شیطان پایین‌تر از خدا بود. شیطان خدا نبود. اما به گفته کتاب اشعیا فصل 14، شیطان 5 بار ضمیر اول شخص مفرد رو به کار میبره و تأکید میکنه که این کار رو میکنم و آن کار رو میکنم. حرف اصلی شیطان اینه که مانند خدا خواهم شد. شیطان خیال میکرد میتونه با خدا برابر بشه. شیطان در فکر تصاحب جایگاه خدا بود. او میخواست به جایگاه خدا چنگ بندازه و اون رو صاحب بشه. اما عیسی مسیح این کار رو نکرد. چرا؟ چون عیسی مسیح با خدا برابره و دلیلی نداره چشمش دنبال جایگاه خدا باشه. لزومی نداره بخواد جایگاه خدا رو صاحب بشه. عیسی مسیح نقطه مقابل شیطانه. در ادامه تفسیر فیلیپیان فصل 2 به انتهای آیه 6 دقت بکنید. با خدا برابر بودن و غنیمت نشمرد. فعلی را که در این جمله به کار رفته میتوان فعل غاب زدن، رباییدن، محکم چنگ زدن ترجمه کرد و اون رو به این شکل تفسیر کرد. عیسی مسیح نخواست به خدا بودن چنگ بزنه. منظور اینه که عیسی مسیح از ترس از دست دادن خدا بودن به اون غاب نزد و به اون نچسبید و به اون چنگ نزد که مبادا اون رو از دست بده. خیر، او این کار رو نکرد. چرا؟ چون عیسی مسیح در ذات و سرشت خودش خداست و نمیتونه از خدا بودن بازیسته. برای همین او غاب نزد تا اون رو بگیره. عیسی مسیح به خدا بودن نچسبید تا اون رو برای خودش نگه بداره و اون رو از دست نده. این عبارت در انتهای آیه 6 از دیرباز بر این حقیقت مهر تایید میزنه که عیسی در ذات و باطن خودش خدا میباشه. برای همین او به دنبال این نبود که خدا بودنش رو حفظ بکنه و از این نمی ترسید که خدا بودنش رو از دست بده. عیسی مسیح خداست. این حقیقت جان کلام خداوندی عیسی مسیح می باشه. حالا به آیه 7 نگاه بکنیم. اما خود را خالی کرد. در زبان یونانی فعل خالی کرد که ناو می باشه. بنابر این فعل ما در الهیات مسیحی اصطلاحی داریم که اون رو خود را خالی کردن می نامیم و در زبان یونانی به کنوسس معروف می باشه. عیسی مسیح خودش رو خالی کرد. این فعل به اون معناست که چیزی رو تا آخر سرازیر بکنیم که چیزی از اون باقی نمونه. عیسی مسیح خودش رو سرازیر کرد. خودش رو خالی کرد. او خودش رو بی بهره کرد. او صرف نظر کرد. اما ببینیم این خالی کردن به چه معناست. در ابتدای این پیغام وقتی درباره این که خدا انسان شد از 5 نما و 5 جنبه نام بردیم، اول از همه اشاره کردیم که خداوند عیسی مسیح جایگاه مقتدرانه خودش رو کنار گذاشت. رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 6 این جایگاه مقتدرانه رو تصدیق میکنه و به گفته آیه 7 عیسی مسیح این جایگاه اقتدار رو کنار میگذاره. بلی، توجه بکنید که من نگفتم عیسی مسیح الوهیت خودش رو کنار میگذاره. او از الوهیت خودش دست نکشید. عیسی مسیح صفتهای الهی خودش رو ترک نکرد، بلکه جایگاه اقتدار خودش رو ترک کرد. عیسی مسیح هرگز نمیتونست الوهیت و صفتهای الهی خودش رو کنار بگذاره، چون الوهیت و صفتهای الهی جزو ذات عیسی مسیح میباشن. اگر عیسی مسیح از خدا بودن باز ایسته، دیگر هیچ هویتی نداره. البته که خدا نمیتونه از خدا بودن باز ایسته، چون خدا ازلی و ابدی است. با این حساب پس ببینیم عیسی مسیح از چه چیزی دست کشید. او خودش رو از چه چیزی خالی کرد؟ عده‌ای از مردم ادعا می‌کنند عیسی مسیح خودش رو از الوهیت خالی کرد. اما این یک ادعای مضحکه، چون اگر عیسی مسیح خودش رو از الوهیت و خدا بودن خالی می‌کرد، اصلاً دیگه وجود نمی‌داشت. خدا بودن هویت مسیح است. او نمیتونه این هویت رو از دست بده. امکان ناپذیره. شماری از نویسندگان مسیحی معتقدند عیسی مسیح خودش رو از همه امتیازها و مزیتها خالی کرد. او به قول معروف هرچه مدال و نشان افتخار داشت کنار گذاشت، شکوه و ابهت و سایر امتیازهای خودش رو کنار گذاشت. حالا من با نگاه به عهد جدید خیلی ساده برای شما توضیح میدم عیسی مسیح از چه چیزی دست کشید. عهد جدید دقیقاً به ما میگه عیسی مسیح از چه چیزی دست کشید. اول از همه او جلال خودش رو کنار گذاشت. عیسی مسیح جلوه جلال خودش رو کنار گذاشت. او فروزش درخشندگی و فروغ ابدی خودش رو کنار گذاشت. عیسی مسیح ظهور صفتهای خودش رو که در جلال ازلی و ابدی صاحب اونهاست کنار گذاشت. برای همین عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 5 میگوید الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال بده، به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. یعنی جلالی رو که صاحبش بودم به من برگردون. این جمله به این معناست که در آن زمان که عیسی مسیح روی کره زمین بود، آن جلال مکشوف رو نداشت. او در جسم انسان جلال خودش رو پوشاند. عیسی مسیح جلوه کامل جلال خودش رو کنار گذاشت. حالا به دومین مورد نگاه بکنیم. عیسی مسیح از عزت و احترام خودش دست کشید. به گفته کتاب اشعیا فصل 53 او خار شد و او رو به حساب نیاوردند. عهد جدید به ما میگه مردم از عیسی مسیح بیزار بودند. او را مسخره کردند. آب دهان بر او انداختند. ریش او را کندند. او را بدنام کردند. آبروی او را بردند. به او هتک حرمت کردند. او را بی‌اعتبار کردند. او را متهم کردند و او را کشتند. واضحه که عیسی مسیح از عزت و احترام خودش دست کشید. به گفته اشعیای نبی وقتی عیسی مسیح خار شد و او را به حساب نیاوردند، هیچ زیبایی در او نبود که مردم مشتاق او باشند. حالا به مورد سوم می رسیم. عیسی مسیح از دولت و ثروت آسمانی خودش دست کشید. رساله دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 می گوید عیسی مسیح هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. سپس مورد چهارم اینه که عیسی مسیح از رابطه مطلوب خودش با پدر آسمانی دست کشید. البته او فقط در لحظه ای از زمان وقتی روی صلیب بود میگه خدای من چرا مرا ترک کردی؟ عیسی مسیح سراسر زندگیش رو روی کره زمین با این فکر سپری کرد که این لحظه جدایی از پدر آسمانی سر میرسه. همچنین عیسی مسیح از اقتدار و اختیار مستقل خودش دست کشید. عیسی مسیح میگوید من فقط کاری رو که پدر آسمانی نشونم میده انجام میدم. کار اصلی من انجام دادن اراده پدر آسمانیه. اون چه پدر میگوید انجام میدم. من آنچه ببینم که پدر به عمل میآورد انجام میدم. به عبارتی عیسی مسیح از اقتدار الهی و مستقل خودش دست کشید. او از رابطه خاص خودش با خدا دست کشید. عیسی مسیح از دولت و ثروت آسمانی خودش دست کشید. از عزت و احترام خودش دست کشید. از جلال خودش دست کشید. عیسی مسیح خودش رو از همه اینها خالی کرد. اما همچنان خدا بود. عیسی مسیح هیچ یک از صفتهای الهی خودش رو از دست نداد، اما اراده کرد و تصمیم گرفت از صفتهای الهی خودش استفاده نکنه. عیسی مسیح از امتیاز به کار بردن صفتهای الهی خودش دست کشید. ولی آیا او همچنان خدا بود؟ بله، خدا بودن هویت عیسی مسیح است. با همه این توصیف‌ها نگفته نمونه، همه آنچه درباره عیسی مسیح گفته شد یک سر عمیقه که نمیتونیم از اون سر در بیاریم. آقای جان میلتون، شاعر انگلیسی قرن 17، چنین گفته: نهادش کنار آن جمال پر جلال را، آن فروغ پر فروز را، ز آن بارگاه الهی کشید دست، هم نشینمان شد در این منزل تیره و پست، در این ظرف خاکی فانی. در ادامه این شعر باید بگیم بله، عیسی مسیح خداست، اما از همه امتیازها و افتخارهای خودش دست کشید. این نشونه شخصیت اوست. این نشونه محبت اوست. یک بار یک گزارشگر با یک نفر که در زمینه کاریابی مشاور موفقی بود مصاحبه می کرد. اون مشاور کاریابی هر شغلی که برای مردم پیدا می کرد اونها در اون شغل موفق می شدن. گزارشگر از این مشاور کاریابی که موفقیتش شهره خاص و عام شده بود می پرسید راز موفقیت شما چیه؟ چطور کارایی و توانایی اشخاص رو ارزیابی می‌کنید؟ چگونه مردم رو می‌شناسید؟ اون مشاور کاریابی در جواب میگه اگه می‌خواید کسی رو بشناسید، به او مسئولیت ندید، به او امتیاز و مزیت بدید. اگر به مردم مسئولیت بدید، بیشتر اونها به هر حال یا از روی ترس و اجبار و یا به خاطر دستمزدی که میگیرند انجام وظیفه میکنند و مسئولیتی رو که به عهده دارن انجام میدن. ولی اگه میخواهید شخصیت واقعی یک نفر رو بشناسید، به او امتیاز و مقام و رتبه بدید. کسی که شخصیت محکمی داره و واقعا فروتن و متواضع هست، اگه مدیریت و رهبری و اداره یه تشکیلات رو به او واگذار بکنید، او از این امتیازی که در اختیار داره برای کمک به دیگران استفاده میکنه تا اون تشکیلات رو به درستی سر و سامون بده. اما کسی که فقط مسئولیت داره، نه جایگاه و مقام، هر امتیازی هم که داشته باشه از اون فقط برای ترفیع خودش استفاده میکنه. بسیار خوب. عیسی مسیح صاحب همه امتیازها و افتخارها بود و در قبال ما الزامی نداشت. او با خدا برابر بود. با این حال این نشانه شخصیت والای اوست که اراده میکنه از جایگاه و مقام و افتخار و امتیازی که صاحبشه برای بنا کردن ملکوت پدر آسمانی استفاده بکنه و به داد گناهکاران گمگشته برسه. مثل پادشاهی که ردای سلطنت رو از تن در میاره و لباس یک گدا رو به تن میکنه، پسر خدا جایگاه اقتدار خودش رو ترک کرد. حالا به رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 7 برگردیم و نکته دوم رو بررسی بکنیم. عیسی مسیح جایگاه یک غلام رو پذیرفت. آیه 7: صورت غلام را پذیرفت. وقتی عیسی مسیح انسان شد، در مقام یک پادشاه یا فرمانروای بزرگ یا یک رهبر کبیر و ارباب بزرگ به دنیا نیومد. او خادم شد، غلام شد. لحظه‌ای که عیسی مسیح ردای شکوه و ابهت رو از تن در آورد، پیشبند یک خدمتکار رو به تن کرد. این دقیقاً کلام اشعیای نبی در عهد عتیق. کتاب اشعیا فصل 52 آیه 13 عیسی مسیح رو خدمتگزار مینامه. رساله عبرانیان فصل 10 میگوید: اینک میایم تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. دوباره به آیه 7 در فصل دوم فیلیپیان دقت بکنید. این آیه نمیگه عیسی مسیح مثل یک خادم رفتار کرد یا وانمود کرد که غلامه. خیر، عیسی مسیح نقش خدمتگزار و غلام رو عهده نگرفت، بلکه واقعاً غلام شد. آیه 7: صورت غلام را پذیرفت. در متن یونانی این آیه به جای کلمه صورت واژه یونانی مورفه به کار رفته. عیسی مسیح در ذات و باطن و درونش یک غلام شد. او یک خادم واقعی شد، یک خادم راستین، خادم اصیل و ناب. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 22 آیه 27 می‌فرماید: من در میان شما چون خادم هستم. مرقس فصل 10 آیه 45: پسر انسان نیامده تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. در انجیل یوحنا فصل 13 عیسی مسیح حوله به کمر می‌بنده و پای کثیف شاگردانش را می‌شوید. سپس به آنها میگه: غلام بزرگتر از آقای خود نیست. از این رو عیسی مسیح رو همیشه در حال خدمت میبینیم. بالاترین خدمت او زمانی است که روی صلیب جان میده تا گناهکاران رو نجات بده. همچنین عیسی مسیح پدر آسمانی خودش رو خدمت کرد. پدر آسمانی از او خواست در صورت غلام به این دنیا بیاد و نجات و رستگاری آدمیان رو به انجام برسونه. عیسی مسیح با میل و رغبت حاضر شد غلام بشه. به راستی که او جایگاه اقتدار خودش رو ترک کرد و جایگاه غلام رو پذیرفت. حالا به مورد سوم میرسیم که اینه: عیسی مسیح نزد گناهکاران آمد. او در نهایت کمال و در پری کمال حاضر شد خادم پدر آسمانی بشه. عیسی مسیح در هماهنگی کامل با پدر آسمانی حاضر شد غلام بشه. این خدمت عیسی مسیح به اون معناست که او باید نزد گناهکاران می اومد. او باید به این کره خاکی که زیر لعنت گناه قرار داره وارد می شد. عیسی مسیح باید در این کره زمین خدمت می کرد. او نمی تونست از فضای خارج از منظومه شمسی به انسانها خدمت بکنه. عیسی مسیح نمی تونست به درگاه آسمان بیسته و از اونجا انسانها رو خدمت بکنه. او باید به این دنیا می اومد تا نزد گناهکاران بیاد و همنشین گناهکاران بشه. از این رو ترک کردن جایگاه اقتدار و پذیرفتن جایگاه یک غلام به این معنی است که عیسی مسیح باید نزد گناهکاران می اومد. در همین راستا به ادامه آیه 7 در فیلیپیان فصل 2 نگاه بکنید. در شباهت مردمان شد و در شکل انسان یافت شد. تنها راهی که عیسی مسیح میتونست نزد گناهکاران بیاد این بود که خودش انسان بشه. عیسی مسیح با میل و رغبت در شباهت مردمان شد. در متن یونانی این آیه فعل شد گینومی میباشه. عیسی مسیح در شباهت آدمیان شد. به این نکته توجه بکنید که وقتی عیسی مسیح در شباهت آدمیان شد به یک مخلوق تبدیل نشد. عیسی مسیح همیشه خدا بود، اما همزمان که خدا بود انسان شد. عیسی مسیح که خدای ازلی و ابدی است از ازل وجود داشت. او مخلوق نشد بلکه انسان گشت. عیسی مسیح همیشه وجود داشت. او به وجود نیومد. پس معنی فعل نامبرده اینه که عیسی که همواره در صورت خدا بود به شباهت آدمیان در اومد. اما او یک روند و فرایند رو طی کرد. به این معنی که عیسی زاده شد و در حکمت و قامت رشد کرد. عیسی مسیح در شباهت مردمان شد. حالا وقتشه واژه شباهت رو کمی بیشتر بررسی بکنیم. در زبان یونانی بخش اول این کلمه هومو می باشه که به این معناست همان، یکسان، یک جور، یک ریخت. منظور اینه که عیسی مسیح مثل همه انسان‌ها شد. او از همه نظر مثل انسان‌ها شد. عیسی مسیح یک انسان اصیل بود. او همه صفت‌ها و ویژگی‌های اساسی یک انسان رو داشت. این گونه نبود که جزی از وجود عیسی خدا باشه و جزی انسان. عیسی مسیح انسان کامل بود. از هر نظر و هر بُعد و هر جنبه. او یک انسان اصیل بود. همراه با همه خصوصیات یک انسان واقعی. عیسی مسیح همه ویژگی‌های یک انسان رو دارا بود جز یک چیز و اون هم گناه بود که در عیسی مسیح وجود نداشت. اما اینکه عیسی مسیح بدون گناه بود به این معنی نیست که او انسان نبود. آدم هم قبل از اون که گناه بکنه انسان بود. من و شما هم وقتی از این دنیا بریم و از گناه آزاد بشیم در سراسر ابدیت انسان‌های جلال یافته خواهیم بود. ناگفته نمونه زمانهایی در زندگی ما هم وجود داره که گناه نمی کنیم و دور از گناه زندگی می کنیم. پس انسان بودن حتما به این معنا نیست که گناه بکنید. اما به عیسی مسیح برگردیم که بدون گناه بود. کتاب مقدس این حقیقت رو واضح و روشن اعلام می کنه. عیسی مسیح بدون گناه بود، با این حال انسان هم بود. در واقع این رو به جرأت بگیم عیسی مسیح همه آن چیزی بود که در یک انسان تعریف میشه. ولی ما هرگز انسانی رو مثل عیسی نمیشناسیم، چون او فقط بدون گناه بود. عیسی مسیح یک انسان اصیل بود. او به معنای واقعی کلمه کاملا و از هر نظر انسان بود. حالا به رساله فیلیپیان فصل 2:8 نگاه بکنیم. در شکل انسان یافت شد. علاوه بر این که عیسی مسیح یک انسان اصیل بود و در ذات خودش به راستی و به واقع همه ویژگی‌های یک انسان رو داشت، از نظر قیافه ظاهری نیز شکل انسان‌ها بود. در متن یونانی این آیه برای واژه شکل کلمه سکیما به کار رفته، یعنی شکل و قیافه انسان. وقتی عیسی مسیح در قرن اول میلادی به دنیا اومد، تیپ و قیافه و لباسهای رایج در قرن بیستم و تکه کلامهای قرن بیستم رو نداشت، بلکه مطابق رسم رایج در قرن اول میلادی زندگی کرد. او از فضا وارد کره زمین نشد. عیسی مسیح از یک مادر یهودی زاده شد. او در دهکده کوچکی به نام ناصره زندگی کرد. او مثل همشهریانش غذا می‌خورد و لهجه اونها رو داشت. عیسی مسیح با همون وسیله نقلیه رفت آمد می‌کرد که همشهریانش رفت آمد می‌کردن. او هم مثل بقیه مردم لباس می‌پوشید و مثل بقیه زندگی می‌کرد و مثل اونها شام و نهار می‌خورد. به عبارتی عیسی مسیح شکل زندگی انسان‌ها رو به خودش گرفت و به رسم اون زمان زندگی کرد. عیسی مسیح خودش رو با زمان و مکان و آب و هوا و محیط زندگی انسان‌ها سازگار کرد. او در ذات خودش و در همه وجودش کاملاً انسان بود. عیسی مسیح همه تجربه‌های انسان رو از سر گذروند. با این حال او خدای کامل و انسان کامل بود و بدون گناه. این سر انسان شدن عیسی مسیح می باشه. پس عیسی رو کمتر از یک انسان کامل نبینید. او کاملا انسان بود. مگر همه انسان ها از شکم مادرشون زاده نمی شن. عیسی هم به روال طبیعی همه نوزادان از شکم مادرش زاده شد. همه نوزادان رو غنداق می پیچن. عیسی نوزاد رو هم غنداق پیچیدن. همه نوزادان رشد میکنن و بزرگ میشن. عیسی نوزاد هم رشد کرد و بزرگ شد. انسان ها برادر و خواهر دارن. عیسی هم برادر و خواهر داشت. انسان ها یک حرفه یاد میگیرن و کار میکنن. عیسی هم یک حرفه یاد گرفت و کار کرد. انسان ها گرسنه و تشنه و خسته و خوابالود میشن. عیسی هم گرسنه و تشنه و خسته و خوابالود شد. انسان ها غمگین و عصبانی میشن. عیسی هم غمگین و عصبانی شد. انسان ها گریه میکنن. عیسی هم گریه کرد. انسان ها خوشحال میشن و شادی میکنن. عیسی هم خوشحال شد و شادی کرد. انسان ها عمرشون تموم میشه و میمیرن. عیسی هم عمرش تموم شد و جان سپرد. انسان ها در زندگی درد میکشند و عذاب میبینند. عیسی هم درد کشید و عذاب دید. انسان ها حس دوست داشتن و بیزار بودن رو تجربه میکنند. عیسی هم حس دوست داشتن و بیزار بودن رو تجربه کرد. عیسی انسان بود، هم در صورت انسان و هم در شکل انسان. الان یکی از سرودهای کریسمس یادم اومد که در بیتی از اون چنین گفته میشه: حیوانات صدا میکنند، بچه را بیدار میکنند، وانگهی گریه نمیکند خداوند عیسی کوچولو. بسیار خوب، یعنی آیا این سرود به ما میگه چون عیسی خداست گریه نکرد؟ خیر، همه نوزادان گریه می کنن. گریه کردن لزوماً نشانه گناهکار بودن نیست. عیسی مسیح وقتی بزرگ سال شد گریه کرد. پس چرا نباید وقتی نوزاد بود گریه بکنه؟ حالا یکی از سرودهای خانم سوزان آمالوف، شاعر مسیح در قرن بیستم، رو برای شما میخونم. گرسنه‌ای فرزندم، محتاج نان همی بودم. شدم چله نشین و نشدم لب به نان، فرشتگان خوراکم دادند. تشنه‌ای فرزندم، بر آن صلیب بهرت تشنگی کشیدم. وعده دادم برآورم نیازت، نزدم آی فرزندم. غم داری و اشکت روان، غمخوارت هم همی، گریستم بهر اورشلیم عزیز. بر قبر ایلازر گریستم، وه که دل ریش ریش. چو اشکت جاری، دهم تسلی که نباشد غمت. بله، عیسی مسیح گریه کرد. او به تمام معنا انسان بود. دوباره اون چه توضیح دادیم مرور میکنیم. ما بررسی کردیم که عیسی مسیح جایگاه مقتدرانه خودش رو ترک کرد و جای غلام رو گرفت. عیسی مسیح به گناهکاران نزدیک شد. او یکی از ما شد. آقای پول هاروی، گوینده رادیو، ماجرای زیبایی رو تعریف میکنه که این حقیقت رو درباره عیسی مسیح به خوبی بیان میکنه. ماجرای او از این قراره. مردی همراه همسر و فرزندانش در یکی از ایالت‌های غرب میانه آمریکا زندگی می‌کرد. همسر و فرزندانش مسیحی بودند، اما خودش مسیحی نبود و به عیسی مسیح ایمان نداشت. شب کریسمس در اون هوای سرد و برفی، این آقا جلوی شومینه نشسته بود. همسر و فرزندان کوچک و دلبندش به کلیسای در دهکده نزدیک خانه رفته بودند تا در مراسم شب کریسمس شرکت بکنند و به عیسی مسیح که دوستش داشتند ادای احترام بکنند. اما مرد خونه جلوی شومینه نشسته بود و روزنامه میخوند. ناگاه صدای بلندی به گوش او میرسه. انگار یه نفر در خونه رو میکوبید. او در رو باز میکنه، اما کسی پشت در نیست. او در رو میبنده و روی صندلی لم میده. دوباره همون صدا به گوش میرسه. او که گیج شده سر در نمیاره این صدا از کجا به گوش میرسه. تا اینکه احساس میکنه انگار یه چیزی به پنجره برخورد کرده. بیدرنگ سمت پنجره میره. پرده رو کنار میزنه و در کمال تعجب یه دسته پرنده رو میبینه که سمت پنجره پرواز کرده بودن. کولاک و بوران و باد شدید اون پرندگان رو از پناهگاه و آشیانه دور کرده بود و اونها راه خودشون رو گم کرده بودن. اما با دیدن نور و روشنایی پنجره سمت اون خونه میان. اون پرندگان سمت نور و گرما پرواز میکنن، اما هر بار به پنجره بسته برخورد میکنن. اگه به اون سرپناه نمی اومدند حتما از سرما یخ میزدند. آن آقا که چون علاقه به مسیح نداشت همراه خانواده‌اش به مراسم شب کریسمس نرفته بود، ناگهان دلسوز اون پرندگان بینوا میشه و در این فکره که چطور میتونه به داد اون پرندگان برسه. در همین فکر در خونه رو باز میکنه و در اون سرما از خانه بیرون میره تا پرندگان رو متفرق بکنه، مبادا اونا با کوبیدن خودشون به پنجره جون خودشون رو از دست بدن. سپس دوان دوان به انبار میره و در انبار رو باز میکنه. بعد به پرندگان نزدیک میشه و با هر صدا و زبان بدنی که بلده تقلا میکنه اون پرندگان رو سمت انبار هدایت بکنه. اما پرندگان سمت انبار نمیرن. بعد تصمیم میگیره از جلوی پنجره تا انبار ذرت و خورده نون بریزه، اما باز هم پرندگان سمت انبار نمیرن. او که دیگه کلافه شده با خودش میگه ای کاش میتونستم با اونا حرف بزنم، کاش میتونستم به این پرندگان بگم که قصد آزارشون رو ندارم. من برای اونا یه پناهگاه گرم و نرم آماده کردم. لطفا خودتون رو تا پای مرگ به این پنجره نکوبید. اما من آدم هستم و اینا پرنده. ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم. ای کاش میتونستم پرنده بشم، در این صورت میتونستم با اونا حرف بزنم. در ادامه این ماجرا آقای پول هاروی برای ما تعریف میکنه که دقیقاً در همون لحظه کل معنای کریسمس برای اون آقا روشن میشه. بله، در راستای این ماجرا ما هم قبول داریم که آدمیزاد خودش رو به قیمت جونش به در و دیوار میزنه. حالا که اون در و دیوار مانع میشه که انسان گرمای محبت خدا رو احساس بکنه، تا اینکه یه نفر انسان شد و راه نجات رو به ما نشون داد. ماجرای کریسمس یعنی همین. او که خدای کامله به امتیازهای خودش نچسبید، بلکه اونا رو کنار گذاشت، غلام شد و نزد گناهکاران اومد. پس تا اینجا بررسی کردیم که عیسی مسیح جایگاه مقتدرانه خودش رو ترک کرد، جایگاه غلام رو پذیرفت و نزد گناهکاران اومد. اما مورد چهارم اینه که عیسی مسیح تواضع نمود. رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 8 میگوید خیشتن را فروتن ساخت. این عجب جمله‌ایه. آیا تا به حال به فروتنی مسیح فکر کردید؟ منظورم اینه که عیسی رو ببینید که یک پسر بچه است و بعد نوجوان میشه و در مغازه نجاری دستیار یوسفه و به او کمک میکنه تا برای گاومیشایی که خودش اونا رو آفرید یک یوغ بسازه. سپس عیسی مسیح پای 12 شاگردان خودش رو میشویه، شاگردانی که خودش اونا رو آفرید. او که خودش این عالم هستی رو آفرید گرسنه شد. بله، عیسی مسیح خیشتن رو فروتن ساخت و با تواضع به این دنیا اومد. عزیزان، یادمون باشه که عیسی مسیح به خاطر ما خودش رو فروتن کرد. فروتنی درون مایه کریسمسه. یه لحظه اون طویله کثیف رو به یاد بیارید. همین تابستان گذشته من و خانواده‌ام از یه طویله بازدید کردیم که در انتهای یک انبار قرار داشت. وقتی وارد طویله میشید تا قوزک پا در لجن و گل و لای فرو میرید. شما در اون طویله هیچگاه روشنایی روز و نور خورشید رو نمیبینید. بوی گندیدگی و تعفن حالتون رو به هم میزنه و کم مونده استفراغ بکنید. این طویله مکان تواضع و فروتنی است. آگوستین قدیس در توصیف فروتنی مسیح این گفته زیبا رو داره: کلمه پدر که به وسیله او همه عصرها و دورانها آفریده شد، انسان شد و به خاطر ما زاده شد. او که بدون اجازه الهی او هیچ روزی شب نمیشه، یکی از همون روزها رو برای به دنیا اومدن انتخاب کرد. در آغوش پدرش او قبل از آغاز چرخه زمان و پیش از هر عصر و دورانی وجود داشت. او از یک زن زاده شد و روزی که زاده شد سالهای عمرش رو در این کره خاکی آغاز کرد. خالق انسان خودش انسان شد. او که فرمان روای ستارگانه از سینه مادرش شیر نوشید. او که نان حیات گرسنه شد. او که چشمه حیات تشنه شد. او که نور است خوابش گرفت. او که راه است در سفرها خسته شد. او که حقیقت است از زبان شاهدان دروغ متهم شد. او که داور زندگان و مردگان است به دست یک قاضی فانی محاکمه شد. او که خودش عدل و انصاف است به دست ناعادلان و نامنصفان محکوم شد. او که خودش مظهر نظم و انضباط و تأدیب است تازیانه خورد. او که شالوده و زیربناست بر صلیب آویزان شد. او که شهامت و دلیری مجسم است ضعیف و نحیف شد. او که خودش پناه و امنیت و ایمنی است مجروح و زخمی شد. او که خودش حیات است طعم مرگ را چشید. در تایید این کلام آگوستین باید بگیم این یعنی فروتنی. اما عیسی مسیح خودش رو تا چه اندازه فروتن کرد؟ دوباره به آیه 8 نگاه بکنید. خیشتن را فروتن ساخت. واضحه که مسیح تا اونجا خودش رو فروتن کرد که به یک انسان میرا تبدیل بشه. اما او از این هم فراتر میره و خودش رو تا به مرگ مطیع میکنه. این قدم اطاعته. به گفته رساله عبرانیان فصل 5 آیه 8 و 9 عیسی مسیح با مرگ خودش اطاعت آموخت. بزرگترین نشانه اطاعت از پدر آسمانی این بود که عیسی مسیح جان بسپره. این اراده خدا بود. در باغ جتسمانی عیسی مسیح میگوید: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد. ذات انسانی عیسی درخواست میکنه جونش رو از دست نده، اما ذات الهی عیسی ناله میکنه که باید گناه رو به دوش بگیره. با این حال او میگوید: نه به خواهش من، بلکه به اراده تو. بنابراین عیسی مسیح تا به مرگ مطیع میشه. عیسی مسیح فقط یک انسان میرا نشد، بلکه واقعا مرد. مرگ بدترین اتفاق برای انسانه. اما برای عیسی فقط بحث مرگ نبود، بلکه انتهای آیه 8 میگوید تا به مرگ بر صلیب. منظور اینه که مردن اتفاق خیلی بدی است، اما بی نهایت بدتر از اون مرگ روی صلیبه. نویسندگان قدیمی در توصیف کسی که مجازاتش مصلوب شدن بود میگفتند: شما قبل از اینکه روی صلیب جان بدید 1000 بار میمیرید و زنده میشید. بله، رنج و عذاب صلیب طاقت فرساست. اصلاً در ذهن نمی گنجه. شما رو به 4 میخ می کشن و روی صلیب آویزون می کنن. اکسیژن به اندامهای حیاتی شما نمی رسه و زجر و عذابی که می کشید از تحمل خارجه. فقط درد می کشید و درد می کشید. درد استخونسوز که در تمام بدن پخش می شه. این درد از قوه درک ما خارجه. مرگ روی صلیب دردناک بود. مرگ شرم‌آور بود. مجازات صلیب مخصوص خبیث‌ترین و شریرترین تبهکاران بود. شما رو لخت و عریان جلوی چشم جمعیتی که به شما خیره شدند و شما رو مسخره می‌کنند، میان زمین و آسمان آویزان می‌کنند. مرگ روی صلیب به این معنا بود که شما لعنت شدید و ملعون هستید. خدا خودش فرموده بود: ملعون است هر که بر دار آویخته شود. مرگ روی صلیب مردن در تنهایی و غریبی بود. کسی یار و همراه مسیح نبود. حتی خدا او رو ترک کرد. همیشه وقتی به این سرود روحانی فکر میکنم از نهایت فروتنی عیسی مسیح در تعجب میمونم. این سرود میگوید جانم آرام باش، بین عجایب عجایبهای آثار را، بین مسیح خداوندت را، بین خداوند جلال را بهرت بر صلیب. اما شگفت آورتر از مردن روی صلیب اینه که عیسی مسیح حتی در لحظه مرگش، حتی اون زمان که آنچنان خار و حقیر رنج و عذاب کشید، بازم به قدرت خدا برای نجات بشر از پا نایستاد. بله، عیسی مسیح در لحظه مرگش چنین قدرتی داره. در همین راستا یه داستان جنگی رو برای شما تعریف میکنم. به یک پادشاه خبر میدن که یکی از سربازان یه تنه با یه شمشیر دشمن رو شکست داد. پادشاه به یکی از سربازان میگه اون شمشیر رو نزد من بیارید. میخوام ببینم این چه شمشیریه که میتونه این چنین دشمن رو از پا در بیاره. شمشیر رو به حضور پادشاه میارن و اون رو به دست پادشاه میدن. پادشاه به شمشیر نگاه میکنه و میگه این رو به صاحبش برگردونید. این فقط یه شمشیر معمولیه. اون فرستاده میگه اعلی حضرت، باید دستی که این شمشیر رو به دست گرفت ببینید. شما به عیسی مسیح نگاه میکنید و او رو یک انسان میبینید. بعد به خودتون میگید چطور یه انسان میتونه نژاد بشر رو نجات بده؟ این یه شمشیر معمولیه. بله، ولی باید دست الهی رو ببینید که اون ذات انسانی رو به کار میگیره و حتی در مرگش انسانها رو نجات میده. این عجب حقیقت عظیمیه. دوباره ماجرای کریسمس رو مرور بکنیم. خداوند عیسی مسیح جایگاه مقتدرانه خودش رو ترک کرد. جایگاه غلام رو پذیرفت. نزد گناهکاران اومد. خودش رو فروتن کرد. این ماجرای کریسمسه. اما مورد پنجم اینه که عیسی مسیح چون پادشاه والا سرفراز شد. حالا در قبال اون چه مسیح انجام داد، خدا چه کار میکنه؟ ما باید چه کار بکنیم؟ کار خدا رو در فیلیپیان فصل 2 آیه 9 میبینیم. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را یا لقب و رتبه و جایگاهی رو که فوق از جمیع نامها یا لقبها و رتبه ها و هر جایگاه است به او بخشید. بله، خدا عیسی مسیح رو سر بلند کرد. عزیزان، در اینجا به یک حقیقت روحانی مهم که خیلی هم قدمت داره توجه بکنید. در انجیل لوقا فصل 14 آیه 11 عیسی مسیح می‌فرماید هر که خیشتن را فرود آرد سرافراز گردد. بله، ما باید این حقیقت روحانی رو یاد بگیریم. وقتی خودمون رو فروتن بکنیم، خدا ما رو سربلند و سرافراز خواهد کرد. دقیقاً همین اتفاق برای مسیح افتاد. او خودش رو فروتن کرد و سرافراز شد. عیسی مسیح برترین و عالی‌ترین نمونه است که این اصل و قاعده ملکوت خدا رو به ما نشون میده. شما عمیقاً از خود گذشتگی میکنید، خودتون رو با ایثار و فداکاری متواضع و فروتن میکنید، آنگاه خدا شما رو سربلند میکنه و به والاترین جلال میرسونه. ما این حقیقت رو در تعلیم عیسی مسیح که به خوشابهالها معروفه میبینیم. در سراسر تعالیم عیسی مسیح و رسولانش این حقیقت را شاهدیم. ما فروتن میشیم، بعد سر بلند میشیم. الان به چند نمونه از فروتنی و سرافرازی عیسی مسیح نگاه بکنیم. عیسی مسیح در لحظه تعمید در آب فروتن میشه. یحیی عیسی رو تعمید میده. این یعنی فروتنی. عیسی خودش رو هم ردیف گناهکاران کرد. گویی که خودش گناه کرده بود. اما به وقت سرافرازی آوای خدا از آسمان به گوش میرسه که میفرماید این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. وقتی عیسی مسیح وسوسه میشه 40 روز لب به غذا نمیزنه. شیطان از راه میرسه و با او کلنجار میره. عیسی مسیح روزه گرفت. گویی اوست که از گناه توبه میکنه. در اوج فروتنی عیسی مسیح به پدر آسمانی توکل میکنه که به نیازهاش رسیدگی بکنه. به این معنا که عیسی مسیح برای تأمین نیازهاش از قدرت خودش استفاده نمیکنه. آنگاه وقتی زمانش فرا میرسه به وقت اون سرافرازی پرشکوه پدر آسمانی فرشتگان رو میفرسته تا او رو خوراک بدن. بله، در کمال فروتنی عیسی مسیح به شاگردانش اعلام میکنه که قرار جان بسپره. سپس در بالای کوه همراه شاگردانش حجاب از چهره کنار میزنه و اونها جلال او رو میبینن. بعد روی صلیب فروتنی مسیح رو میبینیم. اما او از قبر بیرون میاد و به تعالی میرسه. این روال رو همواره شاهد هستیم. فروتنی سپس به جلال رسیدن. پس خدا مسیح رو سرافراز کرد. این کار خداست. خدا مسیح رو سرافراز کرد و نامی برتر از هر نامی به او بخشید. اما چرا؟ پاسخش آیه 10 می باشه. تا به نام عیسی هر زانوی از آن چه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. عبارت هر زانوی یعنی همه ما، همه مخلوقات، مخلوقات آسمان یعنی فرشتگان مقدس و ایمانداران رستگار که به آسمون رفتند. عبارت آنچه بر زمین است به همه موجودات زنده اشاره داره. عبارت آنچه زیر زمین است یعنی دیوها، شیطان و همه لشکرهای شیطانی. بله، هر مخلوق در آسمان و در زمین و زیر زمین در حضور آن نام سربلند و سرافراز زانو میزنند. حالا به رساله افسوسیان فصل 1 نگاه بکنیم. عیسی مسیح بالاتر است از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود. عیسی مسیح والاترین جایگاه رو داره. جایگاه پادشاه رو. اکنون بررسی بکنیم که این بالاترین نام یعنی چه؟ پاسخ خیلی واضح و روشنه. این نام نامی است که شامل ذات و هویت و شناسنامه عیسی مسیح است. این نام یعنی نجات دهنده و خداوند دنیا و عالم هستی. مقابل این نام هر زانوی باید خم بشه. البته اگر برای ستایش مسیح خم نشه برای داوری خم میشه. اگر زانوی کسی برای پرستش مسیح خم نشه، برای محکومیتی که شامل حال اون شخص میشه، زانوی وی مقابل مسیح خم خواهد شد. بله، هر زانوی خم میشه، حتی شیطان تا ابد به جهنم انداخته میشه. شیطان مقابل اقتدار مسیح سر خم خواهد کرد. حالا به رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 11 نگاه بکنیم که به فرد فرد آدم ها میرسه. آیه 10 گویای یک تصویر بزرگ و کلیست. هر زانوی خم شود. اما آیه 11 به تک تک آدم ها میرسه. هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. پس هر مخلوق و موجود زنده در این دنیا اعتراف خواهد کرد عیسی مسیح خداوند است. دیوها و محکومان در جهنم، رستگاران، فرشتگان مقدس، همه زانو خم می کنند و دیر یا زود به خداوندی مسیح اعتراف خواهند کرد. اما مسئله اصلی اینه که زمان اعتراف شما چه موقع خواهد بود؟ اگه تا روز داوری صبر بکنید دیگه خیلی دیره. ولی اگه همین الان اعتراف بکنید عیسی خداوند است، وارد ملکوت مسیح میشید و برکت نجات و رستگاری نصیبتون میشه. به گفته رساله رومیان فصل 10 آیه 9 و آیه 10، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. این پیغام انجیله. عیسی مسیح خداوند است. حرف ما نیز همینه. عیسی مسیح خداست. عیسی مسیح صورت خداست. عیسی مسیح خود خداست و همه صفتهای خدا رو داراست. با این حال عیسی مسیح در ذات انسان کامل به دنیا اومد. او غلام شد. او خودش رو فروتن کرد. او جان سپرد. حتی روی صلیب جان سپرد. اما در مرگش بهای نجات و رستگاری ما رو پرداخت. خدا رسالت مسیح رو برای نجات و رستگاری آدمیان تایید کرد و عیسی مسیح رو سرافراز و سربلند نمود. آنگاه خدا همه مخلوقات جهان رو فرا میخونه و میفرماید در مقابل عیسی مسیح زانو بزنید و اعتراف بکنید او خداوند است. منظور اینه که اگه الان زانو نزنید، به هر حال یک روز زانو خواهید زد. ولی آن روز برای داوری شدن و محکومیت در جهنم مقابل مسیح زانو خواهید زد. دیگه خود دانید که امروز می‌خواهید زانو بزنید یا بعد. اکنون می‌تونید زانو بزنید و مسیح رو در محبتی که به او دارید بستایید و بپرستید. اکنون می‌تونید اعتراف بکنید او خداونده و تا ابد به شادی نجات و رستگاری وارد بشید. اما از طرفی میتونید مقاومت بکنید و مقابل مسیح به نشانه ستایش و پرستش سر خم نکنید. ولی بدونید که یک روز در مقابل مسیح زانو خواهید زد، چون در اون روز مجبور خواهید شد و چاره‌ای جز سر خم کردن ندارید، چون محکوم هستید. پس دعای ما اینه که در حال حاضر اعتراف بکنید عیسی خداونده. آیا هدیه‌ای بالاتر از این هدیه کریسمس سراغ دارید؟ هدیه حیات جاودان. پس چرا حماقت به خرج بدید؟ فقط یک آدم احمق به این هدیه دست رد میزنه، که البته اصلا قابل فهم نیست که چرا یه نفر باید چنین کاری بکنه. اما ببینیم این آیات یاد شده در رساله فیلیپیان فصل 2 برای مسیحیان و ایمانداران چه پیغامی داره. بیشتر ما اینجا در این کلیسا ایماندار هستیم. آیا این رساله برای ما پیغامی داره؟ بله، البته که داره. این آیات در اصل برای ایمانداران نوشته شد، نه برای غیر ایمانداران. اما این رو از کجا می دونیم؟ چون کل این متن از یک نمونه و اصل و قاعده صحبت میکنه. این اصل و قاعده چیه؟ به رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 3 نگاه بکنید. هیچ چیز را از راه تعصب و غرور مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدونید. به هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. از این رو جان کلام پولس چیه؟ اینکه فروتن باشیم، از خود گذشته باشیم، افتاده دل باشیم. آیا برای این فروتنی الگو و سرمشق می‌خواهید؟ سرمشق عیسی مسیح است. همین فکر در شما باشه که در مسیح بود. عیسی مسیح همه چیز بود، اما خودش رو هیچ نمود تا خدا دوباره او رو همه چیز بگردونه. در این مورد عیسی مسیح نمونه گویا و زنده برای ایماندارانه. اگر خودتون رو فروتن بکنید، خدا شما رو سرفراز خواهد کرد. معمولاً در روزهایی که به عید میلاد مسیح نزدیک میشیم، مردم میپرسند به نظرتون خداوند در این روزها برای من چه حرفی داره؟ نکته کریسمس چیه؟ بسیار خوب، به نظرم نکته کریسمس اینه که از میان همه روزهای سال روزی بهتر از کریسمس وجود نداره که به ما درس فروتنی یاد بده. ما به شخصیت مسیح نگاه میکنیم. او خودخواه نبود، او فروتن بود، او افتاده دل بود. بله، با این توصیف پولس هم میخواد کلیسا همین دیدگاه رو داشته باشه، یعنی کلیسا حاضر باشه رنج بکشه و جفا ببینه، فروتن باشه، فداکار باشه، از خود گذشته باشه. آنگاه خدا او رو سرفراز خواهد کرد. دوستان، ما باید یاد بگیریم همیشه لزوماً اظهار نظر نکنیم، حق به جانب نباشیم، باد به غبغب نیندازیم، بلکه فروتن و افتاده دل باشیم. این پیغام کریسمس برای ماست. در این خصوص به کلام آقای پول ریس، شبان و واعظ امریکایی، توجه بکنید. برای ما مسیحیان فقط در عیسی مسیح این اصل و قاعده به روشنی می درخشه که یاد بگیریم چگونه به نفع دیگران خودمون رو کنار بکشیم و خودمون رو نادیده بگیریم. عیسی مسیح خداست. او خودش رو تقدیم کرد در حالی که از خدا بودن باز نایستاد. عیسی مسیح خداست. با این حال ردای سلطنت از تن در آورد و لباس کهنه گدایان رو به تن کرد. عیسی مسیح خداست. با این حال از کرسی خود در مقام قاضی برخاست و پای چوبه دار تبهکاران رفت. عیسی مسیح خداست. با این حال خودش رو فقیر و بی‌نوا کرد. خودش رو مسکین و تهی‌دست کرد. خودش رو تسلیم انسان‌های شریر کرد. اجازه داد به او کینه بورزند و آب دهن بر او بیاندازند. اما خودش رو دریغ نکرد. تا اونجا دریغ نکرد که حاضر شد پای اون صلیب بدشکل از تپه اورشلیم بالا بره، جایی که عیسی رو فداکاری و از خود گذشتگی در اونجا معنی میشه. این پایان گفته زیبای آقای پول ریس بود. دوباره مرور بکنیم پولس به ما چی میگه. او میگه همین فکر در شما باشه. این پیغام اصلیه. در این فصل کریسمس فروتن باشید، افتاده دل باشید، به کمک کسی که نیازمنده برید. این کلام عیسی مسیح به ماست. الان به این گفته آقای بنجامین وارفیلد، الهیدان برجسته امریکایی در قرن بیستم توجه بکنید. او یکی از هزاران شهروند اهل جلیله. او که مسح خدا رو داره، به قوت روح القدس پیش میره و نیکویی میآفرینه. به تولدش فخر نمیکنه، هرچند که پادشاه است. به هوش و ذکاوت فخر نمیفروشه، هرچند که دانای مطلقه. به قدرتش فخر نمیکنه، هرچند همه قدرت آسمان و زمین به دستانشه. به جایگاه و موقعیت فخر نمیفروشه، هرچند از جهت جسم تمامی پری الوهیت در او ساکنه. به نیکویی و برترین بودن فخر نمیکنه، بلکه در ذهن و فکر افتاده دل. همه رو بهتر از خیش به حساب میاره. او مریضان رو شفا داد، دیوها رو اخراج کرد، گرسنگان رو خوراک داد. هر کجا قدم گذاشت، آدمیان رو نان حیات بخشید و خودش بینان موند. هر کجا قدم گذاشت، جانش رو برای نجات و رستگاری آدمیان تقدیم کرد. سرانجام آن زمان که نیروهای شیطانی دور او حلقه زدند، بی ترس و بی واهمه مسیر رنج و عذاب رو که برای او مقرر بود پیمود و در تپه جوجوتا جان فدا کرد تا با مرگش دنیا حیات بیابه. این پایان گفته آقای بنجامین وارفیلد بود. بله، جان فشان و از خود گذشته باشیم. برای ما پیغام اینه، پیغام فروتنی. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، به ما یاد بده از خود گذشته باشیم. هر کجا کسی رنج میکشه و درد میکشه، تسلی باشیم. هر کجا کسی در تقلا و سختی است، به کمک بشتابیم. هر کجا کسی از پا افتاده، دستش بگیریم تا روی پا بیسته. هر کجا کسی به دستاوردی میرسه، با او شادی بکنیم. به ما تعلیم بده که بدونیم نمیتونیم به خودی خودمون از خود گذشته باشیم. به ما تعلیم بده خودمحور نباشیم. به ما یاد بده مثل مسیح با فروتنی قدم برداریم. قدم برداشتن در مسیر ایثار و فداکاری، قدم برداشتن در مسیر جلاله. باشد که این رو بیاموزیم. ای پدر آسمانی، اونا که خداوند رو نمیشناسن، ای کاش که در فروتنی او محبت فراوان او رو ببینن و جذب او بشن. ای خداوند، برای هدیه پسرت تو رو می ستاییم. اکنون ما هم با این شعر هم صدا میشیم. هان در جلال رستاخیز جلوس فرمودی در بارگاه آسمان، جلوس نمودی در پری محبت بی تغییر پدر. محبت باران شدی، بی اندازه محبت شدی آنگه که آسمان و زمین نبود. سرازیر سرازیر محبت خدای ابدی به پسر ابدی سرازیر. به سر داری تاج عزت را سراسر ابدیت. جلالت دهند بی پایان لشکرهای آسمان. همیشه برقرار فروغ شاهنشاهی، خریده با گرانبها خونت. از آن توست ستایش هر مخلوق، پسر قدوس مسیح خدا. در ادامه این شعر ما نیز حمد و ستایش رو تقدیم تو می کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org